بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو تهران. انشالله که خوب باشید. در جا که هستید دعوت میکنم با برنامه امروز با ما همراه باشید و همراه همکارم جناب طاهری. آقای طاهری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب حسینی و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند صدای پایتخت رادیو تهران و علاقمندان برنامه در این هفته. طبق روال هفته های گذشته خبرهای مهم سیاسی هفته‌ای که گذشت رو بررسی خواهیم کرد و سری هم به فضای مجازی خواهیم زد.
همراه ما باشید و در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. 3094 پل ارتباطی ما به شما در رادیو تهران.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می‌توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
آتاری بفرمایید خبرهای داخلی شروع کنید.
بله، آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس گفتن که اساس تحول دولت و تحقق برنامه‌های سالیانه ما در قانون بودجه و تحقق برنامه‌های 5 ساله در گروه هوشمندسازی و دولت الکترونیک.
سخنگوی بانک مرکزی گفته بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداشته. ما اینقدر هزینه داریم که این یه دونه هزینه پیامکش گمه.
بله. در فاصله چند ماه تا آغاز جام جهانی 2022 قطر، بزرگترین قرارداد تجاری در حوزه زعفران بین ایران و قطر با ارزش اولیه 300 میلیون دلار به امضا رسید.
به گفته سخنگوی گمرک، مراودات تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای طرف معامله در قاره آفریقا در سال گذشته به 50 کشور رسید.
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفته که به علت خروج شرکت‌های تولید لوازم خانگی از ایران، هم‌اکنون حدود 80% لوازم خانگی خارجی موجود در بازار فاقد گارانتی اصلی هستند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد گندم، جو، ذرت، کلزا، عدس، پنبه، سویا و چغندر قند در برنامه الگوی کشت قرار دارند و با دو ابزار کشت قراردادی و سیاست قیمت تضمینی اجرا خواهد شد.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان در مجلس گفته که با توجه به تبادل تفاهم‌نامه‌هایی در حوزه‌های مختلف میان ایران و ازبکستان، شاهد ارتقای مبادلات تا 2 میلیارد دلار خواهیم بود.
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران به روند کند بررسی و رفع خطر از 129 ساختمان بسیار پرخطر و ناایمن در برابر آتش‌سوزی تذکر داد.
رئیس شورای شهر تهران گفته که تعداد اتوبوس‌های تهران کمه و اضافه شدن 100 دستگاه تأثیری در ناوگان نداره.
و در آستانه هفته دفاع مقدس، جمعی از فرماندهان، ایثارگران و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس روز گذشته با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. خب جا داره که قبل از ورود به بخش اول گفتگویی برنامه، هفته دفاع مقدس رو به همه ملت ایران و همه رزمندگان و ایثارگران و خانواده معظم شهدا تبریک و تهنیت عرض بکنه و یاد و خاطره شهدای سالهای دفاع مقدس رو گرامی بداریم. بخش اول گفتگوی برنامه به همین موضوع اختصاص داره و آخرین خبری که در بخش قبل تقدیم شما شد، دیدار فرماندهان ایثارگران و پیشکسوتان سالهای دفاع مقدس با رهبر معظم انقلاب. آقای دکتر اسماعیل زمانی در این بخش با ما همراه هستن که خودشون از رزمندگان سالهای دفاع مقدس هستن و از راویان اون سالهای پرشور و پرخاطره که البته این روزها در کسوت استادی دانشگاه هم فعالیت دارن. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای حسینی، عرض ادب و احترام منو پذیرا باشید. اجازه بدید من قبل از هر چیز سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان برنامه خیلی خوبتون. با افتخار در خدمتم.
ممنون از همراهیتون. هفته دفاع مقدس رو به جناب عالی هم تبریک عرض میکنم.
همچنین من خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان، خصوصا خانواده معظم شهدای دوران دفاع مقدس محور مقاومت، عرض ادب و احترام میکنم خدمت تک تک پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت.
درود بر شما. آقای زمانی، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روز گذشته تاکید داشتن که روایت صحیح و دقیق این فصل شورانگیز و هیجان‌آور از تاریخ ایران به نسل جوان و نوجوان استمرار موفقیت‌های انقلاب رو تضمین خواهد کرد. بفرمایید جناب عالی که برای حفظ و صیانت از میراث ارزشمند دفاع مقدس چه باید کرد و فرماندهان و پیشکسوتان سالهای دفاع مقدس چه کمکی به پاسداشت این دستاوردها خواهند کرد؟
خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض بکنم که یکی از موارد بسیار مهمی که مورد تاکید فرمانده کل قوا حضرت آیت الله امام خامنه‌ای هست و اون که روایت صحیح، درست نه درشت، یکی از مواردی که من فکر میکنم نهضت عاشورا رو زنده نگه داشت و به شکل جدی تا امروز همه دلدادگان و بشریتی که آزادکاه هستن از فرهنگ و ادبیات فرهنگ عاشورایی دارن استفاده میکنن برای پیشبرد اهداف خودشون در راستای تحقق آرمانهای انسانی. من فکر میکنم اون روایت درست، صحیح و بدون قلوب هست. من احساس میکنم موانع رهبری ایشون تأکیدشون بر این هست که ما عرصه دفاع مقدس رو اولا درست بیان کنیم، ثانیا به دوری از قلوب کردن، به دوری از درشتگویی آنچه که واقع اتفاق افتاده، اما این رو باید با زبان و ادبیات نسل جدید. یکی از کارهایی که میتوانیم فرمان امام المسلمین رو تحقق ببخشیم برای نسل جدید استفاده از فناوری‌های جدیده. توسط دوستان راوی که به عنوان پیشکسوت عرصه ایثار و شهادت هستن، اولا باید حتما خاطرات خودشون رو، اتفاقات و وقایعی که در مقطعی که اونا در عملیات های مختلف حضور داشتن رو بیان هم خوب مطالعه بکنن، مبتنی بر خواست و ذائقه فرهنگی و اجتماعی نسل جوان بیان بکنن. یکی از کارهایی که عرصه دفاع مقدس رو میتواند زنده و پویا و امروز میتوانیم ازش استفاده بکنیم در جنگ نرم، تبیین اندیشه های عرصه سخت در جنگ نرم.
خواهش میکنم. در همین راستا موضوعی که مهم هست و ضرورت داره که مورد توجه قرار بگیره، مراقبت از این هست که تاریخ سالهای دفاع مقدس گرفتار آفت تحریف نشه و روایت سازی های غیر واقعی از اون سالها به ویژه از طرف دشمنان اثرگذار بر واقعیت های ارزش های سالهای دفاع مقدس نشه. برای مبارزه با این تحریف ها و روایت سازی های نادرست در خصوص دفاع مقدس چه باید کرد؟
خدمت حضرت عالی عرض بکنم و همه شنوندگان، ممکنه شنوندگان شما بیشترشون که دارن گوش میکنن برنامه خوب شما رو نسل جوان باشن. من احساس میکنم یکی از مواردی که میتوانن جلوگیری از تحریف بکنه برپایی محافل و جریاناتی تحت عنوان نهضت خاطره‌گویی است یا روشنگری. یکی از اون مطالب استفاده از رزمندگانی که در عرصه های مختلف حضور داشتن، فرق نمیکنه از کدوم یکی از نیروها بودن، ارتش، سپاه، بسیج، جهاد، هر کسی در هر زمینی، حتی راننده، حتی مکانیک بوده، پرستار بوده، نمیدونم نونوا بوده، کارگر بوده، حتی آبرسان بوده، اون افراد بیان مطالب رو بیان بکنن. و برای جلوگیری از تحریف، نویسندگان چیره دست زبردست بیان پای کار مطالب اینها رو بشنون، با زبان و ادبیات روز بر روی کاغذ بیارن، اولا ماندگار میمونه، ثانیا برای جلوگیری از تحریف بیان درست و شیوا توسط همین رزمنده است، توسط همون خلبانه، توسط همون آزاده، توسط همون جانباز، توسط اون فرمانده، توسط اون نیروی تکبر، حتی اونا میتونن خودشون بیان در جمع شروع کنه صحبت کردن. وقتی که مقام معظم رهبری تاکید میکنن که دوران دفاع مقدس ما یک عقلانیت مبتنی بر عقلانیت از احساسات به دور بوده، یعنی علم فناوری و علوم اون روز هم به کار گرفته شد برای جلوگیری تحریف، من احساس میکنم که اینجا پیشنهاد من هم جدیست برای دوستانی که مسئول هستن ممکن است شنونده برای ما باشن، برپایی محافل خاطرگویی در راستای جهاد تبیین، برپایی محافل نهضت روایتگری در راستای جلوگیری از تحریف اتفاقات و جریانات دوران دفاع مقدس. امروز دشمن روی یک سری از اتفاقاتی حرف میزنه که بعضا خلاصه جای ایراد بوده، اینطور نیست که حالا سبت تا سر بوده. ما توی خیلی از عملیات ها حتما به همه اهداف نرسیدیم، اگرچه در تمام جنگ ها همینطور بوده، این نیست که همه به همون اهداف اصلیشون رسیدن. مثلا فرض ما در یک عملیات 20% پیشرفت داشتیم، اما دشمن به اون 80% داره کار میکنه. اگر ما بتوانیم رو همون 20% روی همون مطالبی که اتفاقاتی که افتاده، یعنی ویژگی های دوران دفاع مقدس که مبتنی بر 5 اصل رو برای نسل جوان بیان درست بیان بکنیم، قطعا جلوگیری میکنیم از تحریف. اون ویژگی ها کدامن؟ 1 خدا باوری، 2 خود باوری نسل جوان، نسل دوران دفاع مقدس، 3 دین باوری، 4 نظم باوری، و 5 دشمن باوری. ببینید اینا وقتی این 5 اصل رو، این ویژگی های دوران دفاع مقدس رو به درستی بیان بکنیم، هم جلوگیری از تحریف میکنیم، هم میان چیکار میکنیم؟ اون تبلیغات دشمنی که بر روی نقاط ضعف ما هست رو خونسا میکنیم. من فکر میکنم این بهترین مسیری است که میتواند فرمان امام المسلمین مواضع رهبری رو هم تحقق بده، هم این که این فرهنگ رو زنده پویا و قوام بده. چرا که اگر امروز سیانت ما، اگر امروز صلابت ما، اگر امروز پیشرفت ما در عرصه های مختلف در تمام دنیا زبان زد شده، این به خاطر کوتاه اومدن در پای آرمان و ارزش ها نیست، این به خاطر تسلیم شدن نیست، این به خاطر اون مقاومت، استادگی و پایمردی بر اصول و مبانی و آرمان های انقلاب اسلامی و ارزش های دفاع مقدس بوده و خواهد بود.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. یکی از موضوعات مهمی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هم هست، توجه به گام دوم انقلاب اسلامی هست. خیلی کوتاه برای شنوندگان ما بفرمایید که نسل امروز برای حرکت در گام دوم انقلاب چقدر به آشنایی و درک ارزش‌ها و سرمایه‌های دفاع مقدس نیازمند است.
ببینید نقشه راه چلی دوم انقلاب توسط مواضع رهبری امام المسلمین ترسیم شده. این نقشه را دو تا پایه اصلی داره: 1 علم آموزی، تحقیق و پژوهش، 2 سبک زندگی. اگر ما بخوایم بیانیه گام دوم رو محقق بکنیم، حتما باید برگردیم به دوران دفاع مقدس که با علوم روز، با استفاده از اون فناوری و اطلاعات و علم جدید همون زمان، این دوران دفاع مقدس رو طی کردیم. 2 سبک زندگی شهدا، رزمندگان، جانبازان، آزادگان، دقیقا مبتنی بر اون خاص فرهنگ عاشورایی علی عبدالله حسین علیه السلام است. پس شنوندگان عزیز، مجری توان بزرگوار، بدانیم که نقشه راه انقلاب، چلی دوم انقلاب، دو پایه اصلی داره. اگر کشوری توسط این نقشه راه، یعنی ایران توسط این نقشه راه به سمت تولید علم برود، هرگز هیچ جنبنده، هیچ امپراتوری نمیتواند به هیچ کشور، به این کشور حمله بکنه. پس 1 ما بریم به سمت تولید علم، 2 استفاده از سبک زندگی دوران دفاع مقدس، خصوصا شهدا، میتواند ما رو از خیلی از طوفان ها و از خیلی از گذرگاه ها عبور بده. انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر زمانی از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. خدا نگهدارتون.
شما بخیر. خدا نگهدارتون.
اما در ادامه آقای دکتر جعفری با ما همراه هستند، معاون هماهنگ کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام بر شما جناب آقای حسینی، همینطور همه شنوندگان عزیز برنامه، خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. هفته دفاع مقدس رو به جناب عالی تبریک عرض میکنم.
متشکرم. من هم به ملت بزرگ ایران که همه افتخارات متعلق به اونهاست و همه پیشکسوتان و رزمندگان و خانواده‌های معظم شهدا که این سربلندی و عزت مرهون ایستادگی و مقاومت اونها و فرزندانشون است.
آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته بر اساس تجربه سالهای دفاع مقدس تاکید کردن که صیانت از کشور با مقاومت به دست میاد نه با تسلیم، و در همین راستا هم نکاتی رو بیان کردن که مردم ایران با همین روحیه مقاومت بود که تونستن نقشه های دشمن رو به شکست بکشونن و دشمن رو ناکام بگذارن. بر اساس این توصیه و این تعبیر رهبر معظم انقلاب، امروز ما چه وظیفه‌ای داریم برای استفاده از تجربیات سالهای دفاع مقدس؟
بله، به نکته بسیار مهم و کلیدی از فرمایشات رهبری معظم انقلاب اشاره فرمودی. مردم ما این تجربه رو واقعا در طول تاریخ به عینه دارن میبینن. ما در طول تاریخ هر گاه که استادگی کردیم، مقاومت کردیم، عزت و سربلندی و افتخار رو برای خودمون خریدیم. هر موقع که به صورت عدول کردیم از این استادگی و به نوعی حالا حاکمان سر تسلیم فرود آوردن، جز حقارت چیزی برای ملت ما باقی نمونده. ما هنوز تحقیری که از عهدنامه ترکمنچای و سایر عهدنامه‌هایی که برای کشور تحمیل شد به دلیل حاکمان نالایق، اون حقارت رو هنوز داریم که یه بخشای از این کشور رو یغما دادن و بردن و عملا تحقیر شد ملت ایران. و هنوز که هنوز است، ما وقتی تاریخ رو میخونیم واقعا خودمون احساس حقارت میکنیم. تاریخ نشون داده ملتی میتونه زنده بمانه که ایستادگی بکنه و از راه ایستادگی حیاتش مانا و جاودانه خواهد بود. اونها اون کسانی که نمی‌ایستند و عملا از سر سازش در میاد، تجربه نشون داده که اینها به حداقل منافعشون هم نمیرسن. ما در همین دوران خودمون این تجربه رو داریم. شما تجربه لیبی رو ملت ما در پیش رو دارن. خب قذافی اومد تمام تجهیزات و امکانات و همه فناوری هسته‌ایشو از هم که خلاصه تقدیم غرب کرد، گذاشت و کشتی فرستاد و ما بعد دیدیم باش چه برخوردی کردن و چه جوری باش کنار برخورد کردن. ما اوکراین رو داریم میبینیم، بالاخره با همه فراز و فرودها اینها تجربه های مجسم هست. و این نکته رهبری معظم انقلاب یک سنت الهی است و یک اصل، و تاریخ ما هم مشهون از این به اصل تجربه. بنابراین اگر ما میخواییم سربلند باشیم، اگر میخواییم که در تاریخ بمانیم، اگر میخواییم عزت و سربلندی نسل فعلی و نسل‌های بعدی تأمین بشه، راهی جز استادگی نداریم. هزینه مقاومت کمتر از سازشه. ممکنه ما در بادیه‌ام به اصطلاح در بخشی علی‌الظاهر هزینه پرداخت کنیم، اون تا در دراز مدت هزینه های سازش به مراتب بیشتر از هزینه استادگی و مقاومت. و مهمترین دستاورد هم این سربلندی و سرافرازی است که با هیچ هزینه قابل سنجش و قابل قیاس نیست
و چه بسا جبران ناپذیر هم باشه.
بله، همینطور ممکن اصلا دیگه تکرار نشه. ما چه در پهلوی اول، چه در پهلوی دوم، چه در قاجار، بخشای از این کشور رو به دادن و رفت. مخاطب دیگه الان مخاطب چیکار بکنیم؟ یعنی عملا اگر ایستادگی میشد، امروز سرنوشت کشور ما و جغرافیای ما این که الان هست نبود.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از توضیحاتتون.
بزرگواری،
روز بخیر، خدا نگهدار. خب همراه ما باشید در برنامه در این هفته بپردازیم به اخبار خارجی در یک فاصله دیگری. البته الان بازنش رو خواهیم شنید و بعد از بازنش هم انشالله اخبار خارجی رو تقدیم به شما خواهیم کرد.
بله، آقای حسینی، 31 شهریور ماه آغاز هفته دفاع مقدس، به همین جهت بازنش این هفته رو به این موضوع اختصاص دادیم. بازنش کاربری به نام رزمندگان اسلام نوشته تاریخ دفاع مقدس نباید در گردباد حوادث به دست فراموشی سپرده بشه. تاریخ دفاع مقدس رو باید هر روز ورق زد. کاربری که خودش رو از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس دونسته نوشته که تنها یادآوری نام شهیدان کافی نیست، بلکه راه شهیدان رو باید ادامه داد. کاربری با به اشتراک گذاشتن هشتگ دفاع مقدس تحریف شدنی نیست گفته رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس گنجینه ارزشمند تاریخ دفاع مقدس هستند و باید قدر اونها رو دونست. کاربری به نام ایران باشکوه با اشاره به روحیه همدلی و وحدت مردم ایران در دفاع مقدس گفته ایرانی‌ها ثابت کردند چه در جنگ و چه در صلح، نام وطن که در میان باشد همدل و یک صدا میشن. شهیدان وطن هم نام کاربر دیگریه که نوشته هفته دفاع مقدس یادآور جانفشانی‌های رزمندگانیه که برای عزت امروز ایران از با ارزش‌ترین سرمایه خود که جانشون بود گذشتن. سنگربان هم نام کاربر دیگریه که با اشاره به هفته دفاع مقدس گفته دفاع مقدس دژ شکست ناپذیر ایران را در برابر تجاوز دشمن بعثی مستحکم تر کرد و صلابت رزمندگان اسلام رو به رخ دشمن متجاوز کشید. کاربری به نام چه نوشته دفاع مقدس یادگار هزاران رزمنده جان برکفی است که برای آزادی و اعتلای کشور تا پای جان ایستادند و برای نسل ما اسطوره‌های فراموش ناشدنی هستند. کاربری به نام ایران سرا هم نوشته دفاع مقدس مرز ایرانی بودن و بیگانه بودن رو مشخص کرده و همچنین در جنگ همه مدافع وطن بودن از هر قومی و مذهبی و از هر گوشه از ایران. اکنون نیز دفاع مقدس به همه تعلق دارد. کاربر دیگری با اشاره به هفته گرامی داشته دفاع مقدس نوشته ایران عزیز پر از شکوه و افتخار و ما امروز وامدار رزمندگان و جهادگرانی هستیم که تنها دل در گرو عزت و سربلندی ایران داشتند. و در آخر هم شهیدستان نام کاربر دیگریه که نوشته دفاع مقدس گنج تمام نشدنی ملت ایرانه و نوشته به احترام سربازان و سرداران و امیران دفاع مقدس تمام قد باید ایستاد، چرا که امنیت امروز کشورمون رو مدیون مجاهدت آنها هستیم. ممنونم که با بخش بازنشر همراه ما بودید.
همراه باشید با مرور خبرهای خارجی. آقای طاهری در خدمتیم.
بله، دستیار دبیر کل اتحادیه عرب در بیانیه اعلام کرد که کشورهای عربی برای اعاده انسجام خود به دنبال بازگرداندن سوریه به این اتحادیه هستند.
وزیر امور خارجه در توییتی درباره مهسا امینی و مداخله جویی های مقامات آمریکایی با بیان اینکه حقوق بشر برای ایران ارزش ذاتی دارد نوشت آمریکا به جای ریختن اشک تمساح به تروریسم اقتصادی پایان دهد.
رئیس جمهور ترکیه در حاشیه سفر به آمریکا برای نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با شخصیت‌های یهودی از جمله رئیس کنگره جهانی یهودیان دیدار کرد.
رئیس جمهور ترکیه در حاشیه سفر به آمریکا ببخشید من شما خوندم
بعدش
میکنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت جهان در حال تحول و چند قطبی شدن است و تحریم‌ها پیامدهای جدی و بدی برای کشورهای غربی و فقیر دارد.
وزیر خارجه پاکستان در دیدار نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان خواستار تعامل بین المللی با دولت موقت طالبان برای صلح و ثبات پایدار در این کشور شد.
شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داد اروپا در آستانه زمستان سختی قرار دارد که کمبود گاز روسیه بر آن سایه افکنده است.
روز دوشنبه صدها نفر به خیابان‌های شهر روستوک در شمال شرقی آلمان آمدند و به افزایش قیمت انرژی و تورم در این کشور اعتراض کردند.
وزیر امور خارجه گفت حقوق بشر برای ایران ارزشی ذاتی دارد برخلاف کسانی که با آن به چشم ابزاری علیه رقبا می‌نگرند.
آقای رئیسی هدف از سفرشون به نیویورک رو با توجه به فرصت سخنرانی در نشست مجمع عمومی تبیین دیدگاه‌ها و نقطه نظرات جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع سران شرکت کننده دونست.
نخست وزیر عراق اعلام کرد که برگزاری گفتگوی ملی بین همه احزاب و جناح‌های ملی و سیاسی می‌تواند به ارائه راه حل‌هایی برای پایان دادن به بحران فعلی عراق منجر شود. اما در ادامه گفتگو میکنم با آقای دکتر ایرج فرخنده پور کارشناس مسائل بین‌الملل درباره بازتاب‌های سفر رئیس جمهور کشورمون به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران عزیز و زحمتکش و مردم شریف و بزرگ ایران.
درود بر شما آقای دکتر. آقای رئیسی در سخنرانی خودشون در سازمان ملل تاکید کردن که سازمان ملل باید برای ملت‌ها باشد و نه سازمانی برای دول قدرتمند. به نظر جناب عالی در نظام چند جانبه گرایی جدید ساختار قدرت در سازمان ملل نیازمند چه تغییراتی است؟
بله، همینطور که عرضتانی فرمودید، با توجه به شرایط خاصی که تو عرصه بین الملل و تغییر تحولاتون در راستای چند جانبه گرایی به پیشبینی و فرمایش مقام معظم رهبری در حال ترسیم شدن هست، نیازمند این حضور مقتدرانه در عرصه بین الملل و مواردی که جناب آقای رئیسی بون اشاره داشتن در حقیقت دورنمای آینده اقتصاد و سیاست و فرهنگ و توسعه روابط در عرصه جهانی و بین الملل هست که نیاز شاکله فعلی جامعه بین الملل رو تشکیل میده. خب فرمایشات جناب آقای رئیسی مطالب بسیار جالب و جامعی رو در سازمان ملل با توجه به شرایط خاص بین الملل در پی داشت و اون آگاهی و روشنگری بود که ایشون داشتن و در حقیقت یک تلنگر سیاسی بود به سردمداران سیاسی جهان که خودشون رو در شرایط فعل با اوضاع احوال جدید دخ بدن و از اون طرز تفکر و ایده هایی که مقامات استعمارگر دول غربی به خصوص در رأس اون دولت تروریست و جنایتکار ایالات متحده آمریکا میتواند داشته باشد، این آگاهی رو به اطلاع همه اعضای شرکت کننده در سازمان ملل رسوندن و با این دیدگاه و این طرز تفکر انشاءالله شاهد یک پیمان و یک حجمه تأثیرگذار بر شرایط فعلی سیاسی جهان خواهیم.
انشاءالله. موضوع تحریم هم دیگر نکته‌ای بود که در صحبت‌های آقای رئیسی بهش اشاره شده بود و تعبیری که به کار بردن که این گونه رفتارها با صلح و امنیت در تضاد هست و در نهایت خود کشورهای تحریم کننده هم متضرر خواهند شد. به نظر جناب عالی چقدر جامعه جهانی مصمم هست که سازوکارهای متناقض رو تغییر بده و در این راستا چه الزاماتی باید مورد توجه قرار بگیره؟
بله، همچنان که از اطلاع اشاره فرمودید، خب ما یکی از معضلات بزرگی که فعلا با دول استعمارگر جهان داریم این عدم عهد و پیمانی هستش که این کشورها به اصطلاح در قبال به اصطلاح سیاست‌های مستقلانه کشورها دارن. ببین، نقض عهد و پیمان جناب آقای حسینی یکی از شاخص‌های بارز دول استعمارگر است. زمانی که اونها نمی‌توانند به خواسته‌های غیرقانونی خودشون برسن و برای تطمیع منافع نامشروعشون از کشورهای مستقل دنیا شکست می‌خورن و نمی‌توانند به اون به اصطلاح پارامترهای لازم در راستای اهداف استعمارگرانه خودشون برسن، اینجاست که میان به سلاح نامشروع تحریم روی میارن و با این دیدگاه خب باعث خواهند شد که دول مستقل دنیا، حالا نمونه بارز اون رو میتونیم جمهوری اسلامی ایران اعلام بکنیم، بیاد از حق مشروع خودش برای دست یافتن به منافع که واقعا اون دولت و اون ملت نیازمنده و این حق رو مجامع بین الملل بهش دادن، با افشاگری و روشنگری نسبت به رفع این موارد ظالمانه اقدام بکنند و به اصطلاح برای رسیدن به اون تلاش‌های دیپلماتیک واضح و روشنی مثل روشنگری جناب حضرت آیت الله رئیسی داشته باشند.
خیلی متشکرم آقای فرخنده پور، با شما خداحافظی میکنم.
بندم تشکر میکنم.
خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. قبل از خدافظی خدمتتون عرض بکنم که یک تغییر تحولی از هفته آینده در برنامه در این هفته خواهد افتاد و تهیه کننده برنامه تغییر خواهد کرد. چندین سالی بود که آقای فرج آلادین مسئولیت این برنامه رو به عهده داشتن و امروز آخرین برنامه‌ای بود که در این برنامه حضور داشتن. البته یک روال طبیعی هست در مجموعه برنامه‌ها که تغییر تحول در کادر مدیریت، کادر برنامه‌ریزی و کادر اجرایی برنامه اتفاق بیفته. ممکنه که از هفته‌های بعد ما هم خدمت شما نباشیم، ولی حالا فعلا از هفته آینده آقای آلادین این توفیق رو از ما گرفتن که باهاشون باشیم و برای خود من حداقل خسرانی است که این تجربه کاری که در این دوره زمانی باشون داشتم رو در این فاصله زمانی قطع خواهد شد. امیدوارم در برنامه دیگری باشون باشم. آقای طاهری خدا قوت.
ممنونم از شما آقای حسینی. منم از آقای آلادین تهیه کننده عزیزمون تشکر می‌کنم و همچنین تشکر میکنم که از شنوندگان که همراه ما بودن. خدا نگهدار.
پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.